بخش هفتم، عقیم.
سال 2008 میلادی، 1386. بنیامین 19 ساله که جوانی رشید، قد بلند و زیبارو شده بود، برای ادامه تحصیلات در مقاطع مختلف دانشگاهی وارد فرانسه شد. جوانی که هنوز به سن 20 سالگی نرسیده، اما از نبوغ بسیار بالایی برخوردار بود. به غیر از عبری که زبان مادریش بود، به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی، فارسی و آلمانی نیز تسلط داشت. به شدت به مسائل دینی و مذهبی یهود معتقد و مطالعات روزانش در حوزه‌های اعتقادی و مذهبی تحت هیچ شرایطی ترک نمی‌شد. چند وقتی هم بود که برای تکمیل چرخه مطالعاتیش نسبت به سایر ادیان هم کنجکاو شده بود. البته تمام منابعی را که برای مطالعه انتخاب می کرد با انتخاب موساد تهیه و در اختیارش گذاشته می شد. موضوعی که خیلی او را رنج می داد و از این که حتی کتاب و روزنامه‌اش را دیگران باید انتخاب کنند حس خوبی نداشت. در تمام طول تحصیلاتش با هدایت موساد با گرایش رشته‌های صنعتی و نیازمندی‌های آن تحصیلاتش را گذراند. حالا در فرانسه هم قصد ادامه تحصیل در رشته‌های صنعتی را داشت. او در مسائل فنی و صنعتی نبوغ بالایی داشت و سرعت یادگیری و رشد علمیش در این شاخه از علم بی‌نظیر و غیر قابل مقایسه با دیگر توانمندی‌هایش بود. در سفرهایی که به مناسبت تعطیلات به دیدار پدر و مادرش در آمریکا می رفت، بیش از پدرش میخائیل با مادرش میشل خلوت می کرد و حسابی با هم حرف می زدند. تقریبا تمام افکار و عقاید میشل از طریق گفتگو و صحبتهای مداوم به ذهن بنیامین منتقل شده بود. مثل اینکه محتویات هارد دیسک رایانه‌ای را روی رایانه دیگری کپی کرده باشند. اما میشل به بنیامین خیلی توصیه کرده بود و باز هم می‌کرد که هیچگاه از عقایدش برای کسی صحبت نکند، حتی پدرش. میخائیل و میشل هم در طول این سالها که موساد همه امور تربیتی و مراقبت‌های بنیامین را به عهده گرفته بود، فرصت خوبی برای ارتقای تحصیلات و رشد سازمانیشان پیدا کرده بودند و در رشته‌های شیمی و داروسازی موفق به اخذ دکترا از آمریکا شده بودند. بعد از تحصیلات هم یک شرکت داروسازی و آزمایشگاه شیمی در نیویورک دایر کرده بودند و بر اساس مأموریت‌های موساد مشغول انجام خدمت بودند. میخائیل علاوه بر امور زیادی که در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی در زمینه دارو و شیمی برای موساد به عهده گرفته بود و مدیریت می‌کرد، در بخش جاسوسی علمی و شیمی سازمان سیا هم مسئولیت‌هایی را پذیرفته بود و در اصل به عنوان نفر اصلی و اول موساد در زمینه دارو و علوم مرتبط با آن مشغول به فعالیت شده بود. او به عنوان نماینده تام الاختیار موساد در بخش مربوط به خودش در سازمان سیا به بالاترین سطوح اطلاعاتی دسترسی یافته بود و همه اطلاعات را از طریق سرورهای پرقدرتی دسته‌بندی و به واسطه شبکه بسیار قدرتمند و فوق پیشرفته‌ای که در بستر اینترنت فراهم شده بود به سرورهای اصلی موساد در تل‌آویو ارسال می‌کرد. به علت مأموریت‌های سنگینی که موساد برای آنها در نظر گرفته بود و همچنین مشکلات فکری و مخالفت‌هایی که گاه و بیگاه از میشل سر می‌زد، موساد از طریق اعمالی خاص هیچگاه به آنها اجازه نداد که مجدداً بتوانند طعم پدر و مادر شدن را بچشند. میخائیل را با صحبت‌های خصوصی شستشوی مغزی داده بودند و غذای میشل را با نوعی ویروس مسموم کرده بودند که پس از چند سال منجر به نازایی زنان می‌شد. در عوض با سرگرم کردن میخائیل و میشل به انواع کنفرانس‌های علمی و مطبوعاتی در آمریکا، زمینه‌های ارتقای شغلی و مهارتیشان را بسیار بسیار بالا بردند، تا جایی که خودشان هم از سطح بالای دسترسی به اطلاعات جدید و ناب علمی دنیا که برای میشل و میخائیل ایجاد کرده بودند احساس خطر کردند. میشل و میخائیل گمان می‌کردند که از نتایج تحقیقات و دانشی که آنها را در پوشش فعالیت‌های علمیشان از دنیا اخذ و به سرورهای علمی اسرائیل در تل آویو وارد می‌کنند، به بشریت خدمت می‌کنند و پادزهر بسیاری از بیماری‌های لاعلاج بشریت را ابداع می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از آن تحقیقات صرف تولید ویروس‌ها و میکروب‌هایی می‌شد که اسرائیل از آنها به عنوان سلاح میکروبی علیه مردم بی‌دفاع در خیلی از کشورهای دنیا استفاده می‌کرد. در کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی به دفعات از سلاح‌های میکروبی استفاده کرده بودند، اما برای جلب اعتماد میشل و میخائیل بخشی از پادزهرهای تولیدی آنها را که در بیمارستان‌های اسرائیل، خصوصاً بیمارستان‌های فوق تخصصی در تل آویو و اورشلیم استفاده می‌شد، برای آنها به تصویر می‌کشیدند و کنفرانس‌های خبری متعددی را برای پوشش روانی این موضوع ترتیب می‌دادند. بخش قابل توجهی از زمان حضور میشل و میخائیل در سفرهای سالانشان به اسرائیل صرف حضور در بیمارستانها برای برگزاری کنفرانس‌های علمی و حضور در شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل برای مصاحبه و میزگرد علمی در خصوص نتایج دستاوردهایشان میشد. اسرائیل نیز با استفاده از نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی میخائیل و میشل و ده‌ها نفر دیگر مثل آنها به تولید سلاح‌های میکروبی مشغول بود. با ایجاد تغییرات ژنتیکی در ساختار مواد غذایی پرمصرف هر منطقه از جهان، مردم آن منطقه را دچار نوع خاصی از عوارض جسمی و روانی و بیماری‌های متعددی می‌کرد. در افغانستان، پاکستان و کشمیر و شبه جزیره هند، با حملات میکروبی و تغییر رژیم غذایی مردم، هر نوزادی که به دنیا می آمد یا معلول بود یا دچار نارسایی های جسمی و روانی. در کشورهای عربی، مردان و زنان را از نظر جسه و وضعیت جسمانی تبدیل به بشکه های 200 لیتری سوخت کرده بودند. انسان های غول‌آسا و درشت هیکل که جز خوردن و استفاده افراطی از سیگار و انواع مواد دخانی نظیر قلیان و زیادی روی در نوشیدن قهوه و گوشت هیچ هنر دیگری نداشتند. عمده اعراب به خامخوری پول نفت دچار شده بودند و تمام زیرساخت‌های حیاتیشان را به کشورهای غربی و اروپایی سپرده بودند که اسرائیل بخش مهمی از سهامداران شرکت‌های اروپایی و غربی بود. در خصوص ایران هم برنامه‌های غذایی بسیاری در دستور کارشان قرار گرفته بود. از جایگزینی محصولات تراریخته کشاورزی به جای محصولات ارگانیک و طبیعی تا تزریق هورمون‌های شتاب دهنده سلولی در گوشت مرغ و گوساله و چیزهای دیگر برای ایجاد نارسایی‌های جسمی. همچنین برای نفوذ در لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در موضوع مهم فضای مجازی و رسانه‌ها برنامه‌ریزی بسیار دقیقی کرده بودند. در طراحی عملیاتی موساد، هیچ کدام از زیرساخت‌ها و تولیدات بومی ایرانی که حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری داخلی جوانان با انگیزه و باسواد بود، به بار نمی‌نشست و در مقابل زیرساخت‌ها و تولیدات غیر بومی روز به روز تقویت شده و ابزار دور زدن قانون نظیر فیلتر شکن‌ها و غیره توسط دستگاه‌های دولتی در سایه در اختیار مردم قرار داده می‌شد.